اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدی به پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا علامه و استادان شیخ سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وحد المسلم و ما تعتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. حالا در بخش‌های قبلی ملاحظه فرمودین که بحث توحید در ربوبیت بود. اینها نه تنها سلام علیکم ارسال رسول و قبول نداشتن، بلکه ربوبیت هم قبول نداشتن. یعنی مشکلشون در نپذیرفتن رسالت رسول خدا نبود، مشکل عمده ترشون نپذیرفتن ربوبیت در توحید بود. ربوبیت در توحید به این معنا بود که رب عالم خداست، یعنی سایر اسباب و علل فقط ابزار معده هستن. مثل این بلنگو، هیچکس از این بلنگو نه انتظار صحبت داره نه حسن و قبح. هیچ کس بعد از تمام شدن این صحبت نه از بلنگو تشکر میکنه نه به بلنگو اعتراض میکنه. هیچ کس نمیگه این بلنگو چه حرفای بدی زد یا چه حرفای خوبی زد. این فقط یه سبب، یه وسیله است. صدای منو یه کمی بلندتر میکنه، به شما میرسونه. این میشه یه سبب معده، یعنی این آماده سازی میکنه رساندن صدای من را به سامعه شما. طبق این فرهنگ توحیدی تمام موجودات عالم اسباب معده. پس مربی اینها، مربی به معنای مربی حقیقی، یعنی مربی نه به معنای مربی که ما در استعمالاتمون میگیم. ما وقتی میگیم مربی، مربی یه تعلیمی را ایجاد میکنه دیگه، چه خودش باشه چه نباشه اون تعلیم هست. چه استاد باشه چه نباشه شاگرد هست دیگه. ادامه علم شاگرد که به حضور استاد نیاز نداره، که وقتی این علم در شاگرد ایجاد شد این دیگه با شاگرد هست، چه استاد زنده باشه چه نباشه، چه حاضر باشه چه نباشه. ما به این میگیم مربی. اما این مربی که اینجا میگیم مربی حقیقیه، به این معنا که همین الان کی داره سقایت میکنه، آب یا خدا؟ میگه خداست که سقایت میکنه، خداست که سیراب میکنه، خداست که تشنگی رو برطرف میکنه. هو الذی ازهک و ابکا و امات و احیا، اماته میکنه، میمیرانه، زنده میکنه، سیراب میکنه، میخندانه، میگریانه و بقیه افعال و صفات که مربیش خداست. پس اشکال کار اینا در این ناحیه بود که جلسه قبل عرض کردیم. حالا ادامه بحث میفرماید که و ما تأتیه من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اول یه نگاهی به آیات داشته باشیم بعد تفسیر رو بررسی کنیم. میفرماید که اولا یه نکته اینجا هست در ادبیات به این منی که سر آیه اومده، ما تأتیه من آیتن، میگن من استقراقیه. من استقراقیه وقتی میاد تمامی افراد زیر پره خودشو از جمله خارج میکنه. یه موقع هست که شما مثلا 100 تا مهمون دارین، حالا یه نفر اومده 99 تا نیومدن. از شما سوال میکنم، میگن مهمونا اومدن؟ میگین نه نیومدن. اینجا یه نفر اومده ولی اون یه نفر در مقابل 99 نفر چون که هیچ حساب نمیشه، نمیگین بله مهمونا اومدن، میگین نه کسی نیومده. حالا یه نفر اومده، اما گاهی حتی همون یه نفرم هم نیومده. میخوایم یه جوری بگیم که نشون بدیم که ما وقتی منفی داریم میکنیم یه نفرم از زیر این نفی خارج نمیشه، میگیم هیچ کس نیومده. این کلمه هیچ که میگیم این تمام افرادو میبره از زیر پر نفی میبره. این من کار اون هیچ رو میکنه تو فارسی. ما تأتیهم من آیتن، ما تأتیهم من، ما یأتیهم من رسوله یا امثال اینا که در قرآن کریم زیاده. این منوش میگن من استقراقیه. من زائده است که معنی استقراق میده. معنی عبارت اینه که هیچ آیه ای از آیات پروردگارشون نیامد، یعنی حتی یه آیه هم نشد بیاد. الا کانوا عنها معرضین. الا اینکه دو تا اتفاق افتاد. یه اتفاق این بود که اینا معرض بودن، معرض یعنی روی گردان بودن از آیات الهی. اتفاق دومی بود که کانوا انها مورزین، یعنی کارشون به صورت استمراری بود، یعنی اصلا اینا شغلشون اعراض از آیات الهی بود، کارشون برنامه و زندگیشون اعراض از آیات الهی بود. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا حق رو تکذیب کردن. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، به زودی خبر اون تکذیباشون میاد، اینا مسخره کردن حق رو و توالی این تمسخر خودشونو که عذاب الهی باشه اینو به هیچ انگاشتن. به زودی داستانهایی براشون میگیم، داستانهایی گفتیم، داستانهایی میگیم که نشون میده آقا یه عده دیگه هم مثل شما بودن که همین کارو کردن، این شد عاقبتش. کسانی که از همه جهت از شما برتر بودن، در بعضی جا داری که معشار آنچه که به شما دادیم و به اونا دادیم به شما ندادیم، ولی اینا سرنگون شدن. علم یراو کم اهلکنا من قبله من قرن، نمیبینن که چه روزگارانی گذشت و ما گروه زیادی رو هلاک کردیم. مکناهم فی الارض، ما بهشون تمکینی دادیم که مالم نمکن لکم، به شما اون تمکین رو ندادیم. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، آسمان رو مدرار کردیم. این گوسفند وقتی شیر زیادی میده میگن مدرار، مدرار بودن آسمان کنایه از بارش فراوان و به موقع است، چون بارش فراوان خودش نعمت نیست، بارش فراوان و به موقع، بارش به اندازه، اینا نعمت. این مدرار یعنی به موقع به اندازه. ما آسمان رو مدرار کردیم و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، رودها رو جاری کردیم برای اینها. اما فاهلکناهم بذنوبهم، به سبب اعمالشون اینا رو هلاک کردیم. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه. چقدر قرآن شیرینه. حالا میفرماید که آخه یه جایی هم میگفتن که اگه راست میگی یه کتاب دفعتا بیار، شروع کردن به اعتراض، بهانه تراشی. چرا یه کتاب دفعتا به تو نازل نمیشه اگه راست میگی؟ اگه راست میگی یه کاری کن، ما ملائکه رو ببینیم. اصلا تو چرا اومدی؟ اگه واقعا خدا میخواست کسی بفرسته چرا ملائکه نمیفرسته؟ حالا این قسمت میخواد راجع به این مطالب قرآن کریم صحبت کنه، راجع به این حرفایی که نمیزدن. خدا هم میفرماید که اگر ما نزلنا علیک کتابم فی قرطاس، یک کتابی در داخل جلد، کتاب نوشته شده در کاغذ، یک کتاب اینجوری بفرستیم آماده، که لمسوهو، چقدر تعبیر قشنگه. نمیفرماید که ما یک کتابی بفرستیم که ببینن، میفرماید یک کتابی بفرستیم که لمس کنن. چون آخه گاهی وقتا شما یه چیزی رو میبینیم بعد میگیم من تا با چش خودم نبینم باور نمیکنم. حالا با چش خودتون میبینید میگین شاید سحر باشه، مثلا میگه که آقا فلانی مثلا میاد یه اشاره میکنه یه مار پیدا میشه روی زمین، میگه من باید حتما با چش خودم ببینم. حالا با چش خودتون میبینید بعد میگه خب این شاید این توهم باشه، شاید مثلا نوری باشه، نمیدونم چی باشه، شاید نخ باشه به شکل مار، من باید با دست خودم لمس کنم تا بفهمم. لذا لامسه قوی‌تر از معاینه است. نمیفرماید اگه یه کتابی که ببینن بالاتر، میفرماید اگه یه کتابی که اینا لمس کنن. حضرت علامه میفرماید چون لمس به حقیقت نزدیکتر از بصره. قرآن کریم میفرماید اگه حتی یه کتابی هم نازل بشه که اینا لمسش بکنن، اینا بازم ایمان نمیارن. لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، در نهج البلاغه است که حضرت امیر میفرماید گفتن که اگه تو راست میگی بگو این درخت بیاد شهادت بده. درخت از جای خودش کنده شد، اومد جلو شهادت داد. نهج البلاغه است این دیگه، دیگه نقل قول نیست. بعد میگه گفتن که خب حالا بره از وسط نصف، از این کمر نصف بشه بیاد. رفت از کمر نصف شد اومد، گفتن حالا اون پایین بیا، پایین اومد، حالا از وسط نصف بشه، حالا نه اینجوری بشه. حضرت تمام خواسته هاشونو اجابت کرد. آخرش گفتن عجب ساحریه، عجب ساحریه. یه جاهایی هم حضرات اهل بیت پاسخ اینا رو اجابت میکردن که بفهمن اشخاص که اینا اون پاسخهای دیگه شون هم درخواستهای دیگه شون هم مثل آخه ممکنه کسی بگه خب آقا یک حالا یک جوری یک کتاب بالاخره از آسمون میآورد، از رد دیگه بالاخره اینا ایمان میآوردن. قرآن کریم میفهمد اگه یک کتاب هم از آسمون بیاد اینا میگن ان هاذا الا سحر مبین. و قالوا لولا انزل علیه ملک، یکی از اشکاله دیگه شون این بود، چرا ملک به این نازل نمیشه، که حالا اینجا در این فصل ان شاء الله میخوایم بحث کنیم. می‌فرماید که ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر. ملک کی نازل میشه؟ اولا هر کسی رو بخوان هدایت کنن باید با زبان خودش هدایت کنن. حتی الان که الانه و این همه سال گذشته و ما متدین به دین اسلام شدیم، وقتی شما این تهران رو استثناء کنید، حالا بجز این تهران، وقتی مثلا میرید تو شهرستان کوچیک و بزرگ، معمولا مردم به علمای همشهری خودشون اعتقاد بیشتری دارن. یعنی اگه یه عالمی هم زبان خودشون از قوم خودشون ملیت خودشون بخواد اونا رو هدایت بکنه، بهتر میپذیرن تا یه شخصی که مثلا غریب است. حالا همیشگی اینطوری نیست، نوعا اینطوریه. چه برسد به این که حالا این قربت از مثلا یک فاصله 50 کیلومتری تبدیل بشه به یک کشور تا یک کشور دیگه، بشه قوم فارس و قوم عرب. حالا چه برسه به این که اختلاف نوعی بشه، یعنی یک انسانی رو بخواد یک ملکی هدایت بکنه. میفرماید ما اگه بخوایم هدایت کنیم با زبان خودتون هدایت میکنیم. بله، اگه این زمین مال ملائکه بود، ملائکه در این زمین آمده شد میکردن، زندگی میکردن، ما هم یه ملکی رو برای رسالت اونا میفرستادیم. اما انسان رو باید انسان هدایت بکنه. این یه نکته. نکته دوم این که اصولا ملائکه مگه نازل نمیشن؟ هر لحظه ملائکه دارن نازل میشن، تمام شؤونات این عالم ملائکه دارن اداره میکنن، منتها دیدن ملائکه چشم خودشو میخواد. در دو صورت میشه ملائکه رو دید، یکی در هنگام مرگ و بعد از مرگ. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تکذبون. این یه صحنه است. در هنگام نزدیک شدن به صحنه مرگ که انسان یه حوادث اون طرف رو شروع میکنه به مشاهده کردن، هنوز به قول حالا معروف یه پاش تو این دنیا سه پاش اونوره، اینجاش این در هنگام مرگ، در اون سکرات در این یه بله؟ این نمیدونم مال کدوم سوره است. ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت، این آیه است. حالا نه این نمیدونم مال کدوم سوره است. حالا بله عرض شد که مال اینجا نیست، مال این قسمت از بحث نیست، همینطور از جای دیگه عرض کردم. حالا اگه مال این سوره است یا سوره دیگه الان خاطرم نیست. حالت دوم این است که انسان به یک طریقی از طرق از این عالم هجرت کنه. یه جمله از جناب عیسی هست، از روایات نقل شده که لن یلج ملکوت السماوات الا من ولد مرتین. کسی وارد ملکوت آسمان ها نمیشه مگه دوبار متولد بشه. تو جوامع روایی ما اینم روایت بود به نقل از جناب عیسی، موتو قبل ان تموتو. دو تا موت هست، یه موت اختیاری هست که اگر کسی با اون موت اختیاری، اون موت اختیاری انقطاع از دنیاست، اگر کسی دست عنایت الهی همسفرش بشه و به این مقام دست پیدا بکنه، الهی حبلی کمال الانقطاع الک شامل حالش بشه، این در همینجا ملائکه رو مشاهده میکنه. در محضر عاشق محمد بهاری بحث شد که صبح شده یا نشده، شب بیدار بودن تا صبح جمعی هم بودن، بحث میکنن که اذان صبح شده یا اذان صبح نشده. حالا اون موقع تقویم و نمیدونم اذان و اینا هم که هرچن که الانم به اینا هیچ اعتباری نیست، مثلا اذان مغرب تهران معمولا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از اون اذان حقیقیه، مغرب زودتر از این اذانی که پخش میشه، منتها البته در تهران چون بالاخره اذانی که در تهران گفته میشه اون در دماوند هم نماز میخونن، در طالقان هم نماز میخونن دیگه، لذا اونایی که تنظیم کردن حد وسط رو گرفتن. ما چون در شرق این عرض شد که بازه هستیم، نوعا برای ما اذان حدود مثلا 5-6 دقیقه زودتر از اون مغرب حقیقیه، چون کسی که بتونه مغربشون رو سرگونه دیگه اذان رادیو حجت که نیست که. حالا به هر تقدیر این بحث شد که اذان صبح شده یا اذان صبح نشده. میگه بعد حالا یه هر کی یه چیزی گفت، یه گفتن شده یه گفتن نشده، مرحوم عاشق محمد فرمود که من اذان صبح شده، چون من میبینم که ملائکه مأمور روز دارن میان و ملائکه مأمور شب دارن میرن. بعد فرمود و من دوست دارم که شیعیان امیرالمومنین حداقل اینطوری باشن، حداقل اینطوری باشن که رفت آمد ملائکه رو مشاهده بکنن. آقای بهجت فرموده بود در زمان ما در نجف اگر کسی تیول ارز نداشت انگوش نما میشد. تیول ارز نداشت، نه تیول ارز داشت. اگر در زمان ما در نجف کسی تیول ارز نداشت انگوش نما میشد. حالا مقصود این که یک راه دیگه هست و اون انقطاعه، که اگر کسی دست توفیق همسفرش بشه انقطاع ملائکه رو مشاهده میکنه. البته بازم با این چشم مشاهده نمیکنه، چون این چشم من عین این چشم شماست. شما یه چیزایی میبینید من نمیبینم. ما وقتی میخوابیم که با این چشم خواب نمیبینیم، که اون چشم خواب یه چشم دیگه است. ما در خواب واقعا میبینیم ولی با این چشم نه. حالا به هر تقدیر اشکالشون اینطوری بود که میگفتن چرا ملک نازل نمیشه. میفهمید آخه اگر ملک نازل بشه یا کار تموم شده، یعنی لحظه مرگ فرا رسیده. قالوا لولا انزل علی ملک، لو انزلنا ملکن که لقضی الامر، اگه ملک نازل بشه که کار تموم شده، یعنی مرگتون فرا رسیده یا بساط این عالم برچیده شده. ثم لا ينذرون، دیگه اینجا مهلتی ندارین که انزال ملک برای شما ثمره و فایده ای داشته باشه. از طرفی هم ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا، اگرم بخوایم ملک بفرستیم باید به صورت انسان بفرستیم. ملک اگه بخواد بیاد روی این زمین راه بره باید با ابزار این زمین بیاد دیگه، باید با همین بدن مادی بیاد. مثل همون جریان قوم لوط که اون گروه از ملائکه آمدن که قوم لوط رو عذاب کنن، با همین بدن مادی باید بیاد اگه ملک هم بخواد بیاد. اینجا یک عبارت لطیفی هست مربوط به مرحوم قاضی نورالدینه، ایشون از فقها و حکمای طراز اول اسلامه. این مرد بزرگ که یه تفسیری داره که این تفسیر رو در جبهه نوشته و هیچ کتابی هم همراهش نبوده، فقط یه معالم داشته که به فرزندش درس میداده. اونجا این مرد بزرگ یه جمله فرموده که حضرت آیت الله جهادی فرمود اگر ایشان این جمله رو نمیگفت کی جرأت میکرد این حرف رو به زبان بیاره. گفت ایشون فرموده مگر رسول خدا چیز جز یه ملک بود در لباس بشر؟ دیگه از این ملک بالاتر میخواد؟ خب رسول خدا یه ملک بود در لباس بشر. مورد اون مرگه، مرگ یا برچیده شدنه. حالا بساط عالم دو جور برچیده میشه، یا ما میمیریم برچیده میشه، یا قیامت میاد که برای همه برچیده میشه. انقطاع یعنی در همین دنیا منقطع میشه. انقطاع به معنای دل کندن حقیقیه. نه خیر، دل کندن از دنیا میشه انقطاع. انقطاع یعنی دل کندن از دنیا. انقطاع یعنی قطع شدن از اسباب. انقطاع یعنی همون مقام ولایت، یعنی ندیدن سبب، ندیدن غیر خدا، این میشه انقطاع. ان لله تبارک و تعالی شراما لاولیائه، خدا یه شرابی داره برای اولیاش که وقتی از اون شراب میخورن از همه چیز غیر خدا پاک میشن، حتی از خودشون. این اون انقطاع. موت اختیاری همینه. موت اختیاری اینه که من به دست خودم موت پیدا میکنم، به دست خودم. موت اختیاری یعنی فنا. فنا و انقطاع و موت اختیاری و وصول و مقام ولایت و اینا همه یه چیزه. اینا همه یک عباراتونا شد تا برای یه مطلب واحد. بعد میفرماید که اگر ما اینو ملک قرار میدادیم که لجعلناه رجلن دیگه و للبسنا علیهما یلبسون، همین لباس رو تنه، للبسنا علیهما یلبسون و للبسنا علیهما یلبسون، بازم اینا همون لباس عناد تو تنشون بود. اگه ما ملک هم میفرستادیم اینا آدم نمیشدن که. لالبسنا علیهم ما یلبسون و لقد استهزأ برسول من قبل، اینا همونایی که رسولای قبلی رو مسخره کردن. اجل نو انسانه، خب انسان نمیشه که، یعنی مثل یه مرد باید میومد رو زمین، نه مثل یه انسان. نه ملک انسان که نمیشه که، یعنی همین لباس رجولیت رو به تنش میکرد. آخه رجل یعنی انسان، رجل هر جا مطلق میاد میشه انسان. بله، مثلا مؤمن، مؤمن هر جا مطلق میاد یعنی آدم. مثلا طلب العلم فریضه سن علی کل مؤمن، طلب علم فریضه است بر هر مؤمن، مؤمن یعنی انسان، نه بر مرد مؤمن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که از یاد خدا غافل نمیشن. خب حضرت زهرا سلام الله علیها، این رجال نیست، رجال میگه جوانمردی، جوانمردی ما تو فارسی هم داریم دیگه، جوانمردی ما رو مرد نیست که، مثلا اگه یک زن جوان مرد پیدا بشه اونم میگیم جوان مرد دیگه، میگیم این صفت جوان مردیه. اینجا هم همینطوره. حالا میفرماید که اینا همونه این که قبلی ها رو مسخره کردن. فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا بهی از تهزمون. خیلی عبارت جالبه، ما این موصوله مستری است، ما کانوا بهی از تهزمون، یعنی همون تمسخراشون اینا رو گرفت، نه ما به ازای تمسخرشون، یعنی خود عمل اینا رو گرفت، همون عملشون موجب عذاب اینا شد. که قبلا بارها عرض کردیم آن چیزی که به انسان میرسه ما به ازای عمل نیست، خود عمله. حالا ممکنه یه جایی هم تعبیر ازش از ما به ازای بکنن، ولی حقیقت خود عمله. اینجا میفرمایند که در ذیل این که میفرمایند عادت و سبحانه جرت الله یوم هلقومن بعد از سألو آیتن، عادت خدا بر این جاری شده که اگر یه قومی درخواست آیه بکنه بعد از اون دیگه اگه ایمان نیاره بهش مهلت نمیده. از سألو آیتن فا اجیبو بها لأن الحق ازا زهره لم یبق علیه لبسون، اگه حق ظاهر شد دیگه اینجا جای توقف نیست. یه موقع امر مشتبهه، میگه من نمیدونم این حق یا باطل، خب خداوند هیچگاه یک چنین قومی رو عذاب نمیکنه، اما اگر آیه نازل شد دیگه اینجا اجازه نمیده. مثل اون جریان ناقه صالح، وقتی اینا درخواست آیه کردن، خب از توی این کوه این شتره با این عظمت اومده بیرون. اینا بعد از اینکه اغروها ناقه رو خلاص نهر کردن، دیگه اینجا بهشون مهلت داده نشد، عذاب شدن. این هم همینه، میفرماید اینا نمیفهمن چی میخوان، میگن ملک بیاد. خب ملک چجوری بیاد؟ ملک یا باید اینا ملک رو با همون بدن ملکی مشاهده کنن که این موقع عذاب اینطوری میشه. اینا نمیدانن که اگر پاسخ این مسئله داده بشه دیگه به اینا مهلت داده نمیشه. لعدم بقای حاجتن کما قال سبحانه ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین، سوره هجر. اگر ما ملائکه رو نازل کنیم دیگه به اینا مهلتی داده نخواهد شد. بعد میفرماید که نکته دیگه این که ان عالم الملائکه ارفع و افقا و اعلا وجودا من دار یعیش فیها الانسان الدنیوی و هی الدنیا. عالم ملائکه عالمی است بالاتر از عالم انسان، که میگیم بالاتر، نه بالاتر مکانی یا زمانی، بالاتر رتبی، یعنی باطن همین عالم ماست. و فظهور الملائکه لهم ظهورا تاما لا یکون الا به تبدیل دارهم به دارهم، اگه کسی بخواد ملائکه برای ظهور کنن باید وارد اون دار ملائکه بشه، یعنی باید این عالم کارش به اتمام برسه وارد اون عالم بشه که دیگه اونجا مهلتی نیست، یا باید از سنخ اون کسانی باشه که جامع بین عوالمن، یک گروهی هستن که در عین حالی که در این عالم دنیا حضور دارن در سایر عوالم هم هستن، مثل خدای سبحان هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. ما چون وجود اون محدوده، ما الان اینجا که هستیم دیگه خونه خودمون نیستیم، اما اونا اینطوری نیستن. نه همونایی هستن که در دو جلسه قبل بحث کردیم، فاینما تولوا فثم وجه الله، اینا همه جایی هستن، اینا هیچ مکانی اختصاص به مکانی دونه مکان دیگه و زمانی دونه زمان دیگه و عالمی دونه عالم دیگه ندارن. یه شعری داره مرحوم عاشق محمد حسین، خیلی لطیفه، در ملکوت قهرمان، در جبروت حکمران، در نشاط کن فکان حکم به ما تشا کنند. این به همین معنا اشاره میکنه. اینجا میفرماید که اگر ملائکه ظهور کنن، این باید این دار به اون دار تبدیل بشه و هو الموت و العذاب، اینا مرگ و عذاب است که از این آیه فهمیده میشه. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرا ربنا، چرا ما خدا رو نمیبینیم، چرا ملائکه نازل نمیشن. لقد استكبروا في انفسهم و اتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، اگه اون روزی که اینا میتونن در اون روز ملائکه رو ببینن، دیروز بشارت نیست، روز عذابه. و یقولون هجرن مهجور و هین ازن لم یبق مجال للدعوت النبویه لظهور الحقایق. دیگه اینجا بحث نوبت برچیده میشه. وقتی مردن که دیگه جانس که میگه خب حالا ما مردیم، ملائکه هم دیدیم، خب حالا بگو ببینیم این دعوت شما چیه، ما میخواییم بپذیریم کدوم دعوت، تمام شده کار، دیگه جا برای ظهور دعوت نبی نمیمونه و ظهور حقایق، لظهور الحقایق، چون حق اینجا آشکار شده و لبس و اشتباه رفته و باب اختیارم بسته شده، دیگه اینجا جا اختیار نیست. لذا در ادامه فرمود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا وللبسنا علیهم ما یلبسون. میفرماید اینجا دو تا مطلب است. مطلب اول که حالا یه نکته رجوع به تباین بین ملک و انسان این بماند، نکته دوم هم عرض کردیم که للبسنا علیهم ما یلبسون، یعنی میفرماید للبسنا علیهم ما یلبسون، اگه ملائکه نازلن بشن به صورت یه بشر لبسنا علیهم ما یلبسون. یعنی چی لبسنا علیهم ما یلبسون؟ یعنی بازم ما میپوشانیم بر تنشون همینیو که پوشیدن. چی پوشیدن؟ لباس انکار و عناد و کفر. مفهوم اینه که اگه ملائکه هم نازل بشن بازم اینا انکار میکنن. بعد خداوند این کارو به خودش نسبت میده، میگه للبسنا علیهم ما یلبسون، ما این کارو میکنیم، ما میپوشانیم بر تن اینها لباس انکار رو. حالا شما اینجا میفرمایید که خب چطور میشه؟ میفرمایید که این فی مساق قوله، این عین این یکی آیه است، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خداوند هیچگاه ابتداعا لباس انکار به تن این کسی نمیپوشاند. خداوند هیچگاه ابتداعا کسی را اذلال نمیکند. خداوند هیچگاه ابتداعا کسی را اغوا نمیکند. و تازه اذلال اصلا یه صفت وجودی نیست. اذلال یعنی فیض میگیره، میشه اذلال، نمیذاره نور بیاد، میشه تاریکی. پس تاریکی یه چیزی نیست که خدا به اینا بدهد، اونم ابتداعا، که بعد ما بگیم خب از باب اختیار بسته شد. پس این بیچاره ها که اینجا هم که قرآن داره میگه لبسنا، ما میپوشونیم بر تنشون این لباس انکار را. فهمت این در ادامه اون آیه است که میفهمت فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی خودشون مسیر رو کج رفتن خدا هم تو این مسیر کج حرکتشون داد. نه به این معنا که حولشون داد، یعنی باب اختیار رو بهشون نبست، اولا اجازه داد اینا برن، ثانیا توفیقات هم ازشون سلب کرد، ثالثا توفیقات هم سلب کرد، نه اینکه جلوی نور رو گرفت نذاشت بیاد. خب من الان اینجا رو به چراغم، وقتی صورتم از چراغ برمیگردونم میشم پشت به چراغ. حالا هر چقدر من دور میشم از این چراغ، از نور دور میشم، خودم دارم با پای خودم دور میشم، ولی اون نور مال کیه؟ این اختیار مال کیه؟ این ملک خداست. میخواد بگه یعنی از تحت ملک من خارج نیست. در همین حرکتی هم که با پای خودش داره میره از زیر سلطنت من خارج نیست، ولی با پای خودش داره میره. پس ما اذلال ابتدایی نداریم، ازاغه ابتدایی نداریم، گمراهی ابتدایی نداریم، و اگرم گمراهی به خدای تعالی نسبت داده میشه از باب منع فیضه. من افیزم به دست خود این بوده، این خودش با سوء اختیار خودش این کار کرد. فقط اینم که در تفسیر عیاشی است که لب سوء علیهم لبس الله علیهم، یعنی همین مطلب. فحاقه، حاقه یعنی احاطه، خیلی اینجا عبارت آیه قشنگه. میفرماید حاقه بهم ما کانوا بهی از تهزئون. شما ملاحظه فرمایید آیه رو دقیق ترجمه کنید، ما کانوا بهی از تهزئون. اگه بخوایم شیره این عبارت رو بکشیم ترجمه کنیم میشه مسخره کردنشون، مسخره کردنشون. حاق بهم اینا رو گرفت، فرا گرفت اینا رو. چی اینا رو فرا گرفته؟ شما الان میگین دور تا دور اینها رو آتش گرفته، عذاب گرفته. عذابم که گرفته نه از بیرون گرفته، از درون و بیرون گرفته. نار الله المنقده التي تطلع على الافئده. عذاب های این دنیا، آتش این دنیا فقط جسمو میسوزونه، جانو که نمیسوزونه که. اما گاهی انسان یه عزیزی رو از دست میده، این آدم الان جسمش سالمه اما از درون داره میسوزه، این جانش داره میسوزه، روحش داره میسوزه. این آتشیه که جسم و جانو میسوزونه، یعنی از درون و بیرون به اون فرد احاطه داره، این میشه حاقه. حالا این آتش چیه؟ میفهمد خودشونه، عمل خودشونه، همون کاری که کردن، مسخره کردن آیات الهی رو، رسولان الهی رو مسخره کردن، این شد آتش از درون و بیرون اینا رو گرفت. فهاق به هم ما کانو بهی است. بعد میفرماید که خب قل سیرو فی الارض، اگه میخواین گرفتار این بلا نشین برین اوضاع و احوال زمین رو بررسی کنین، سیر کنین در زمین. ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. از اینجا بعد بیان تفصیلی توحید شروع میشه، بیان تفصیلی توحید. یه توحید اجمالی داشتیم، توحید خدا یکیست، شریک و مثل مانند ندارد، در ذات واحده، در صفات واحده، در افعال هم واحده. لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله، لا اله الا هو. این توحید. حالا این توحید رو میخواد تفصیل بده در خلال آیات بعدی. قل سیرو فی الارض منظرو کیف کان عاقبت المکذبین. بریم ببینیم که عاقبت اینا چی شد. میفرماید که تا آخر آیات اینا از اینا خداوند من الاعراض عن المخاطبه شفاعه من رحمت المقتضیه العدم. اینجا میفرماید قل سیرو، پیامبر تو به اینا بگو سیر کنید، یعنی خدا ازشون رو برمیگردونه. نمیفرماید سیر کنید، میفرماید پیامبر بهشون بگو سیر کنن. فرماید این خودش یعنی توبیخ. به این میگن التفات. یکی از لطایف قرآن التفاته. التفات یعنی تو آیات قبل داشت خداوند با اینا سخن میگفت، مخاطب اینا بودن، اما اینجا یه دفعه خطاب برگردون شد غایب. میگه پیامبر تو بهشون بگو، تو بهشون بگو برین تو زمین بگردین، سیرو فی الارض، که انا دیگه اینا لیاقت ندارن از جواب خداوند باهاشون سخن بگه. اما از طرفی رحمتش اقتضا نکرد بهشون بگه برین پی کارتون، بازم هنوز داره نگرشون میداره با رحمتون للعالمین. میگه حالا پیامبر بهشون بگو که سیرو فی الارض ثم منظرو. از یه طرف خطاب خدای تعالی ترک کرد، اما از یه طرف رحمتش اقتضا کرد که اینا رها نکنه، بلکه مهربانی کنه، شفقت کنه و مخاطب بذاره اینا رو در کلام رسول خدا، واسطه بذاره. پیامبر تو بهشون بگو، قل بهشون بگو سیرو فی الارض وابتدا بالامر به سیر و نظر و الاعتبار. سه تا دستور داد، بگردین، نگاه کنین، عبرت بگیرین. سیر کنین، نظر کنین، عبرت بگیرین که کیفه کان عاقبت المکذبین، به عاقبت تکذیب، به تنبیه سامع، به ما فی هذه البیانات من الاهمیه. میخواد آگاه کنی که حرفهای مهم میزدیم، شما سرسری رها نکنید، بریم ببینین عاقبت اونایی که اینو سرسری رها کردند و تکذیب کردند. بعد حالا شروع میکنه در بیان توحید، میخواد اینا رو متنبه کنه. قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو این آسمان و زمین مال کیه؟ آنچه در آسمان ها و زمین مال کیه؟ اینا چیزی بود که اینا قبول داشتن. اینا بهش میگن جدال احسن. جدال احسن اینه که از اعتقاد خودش کمک بگیری بر علیه خودش. تا اینجا رو قبول داشتن که خدا مالک آسمان ها و زمینه، اما اینجا اینا در ربوبیت مشکل داشتن، گفتن خدا واگذار کرده. میفهمد که بهشون بگو لمن ما فی السماوات والارض، آنچه در آسمان ها و زمین مال کیه؟ قل لله، مال اللهه. الله کیه؟ اونیه که کتب علی نفسه رحمه، بر خودش رحمت رو واجب کرده. اما لیجمعنکم الی یوم القیامه، همونی که بر خودش رحمت رو واجب کرده، از اون طرف هم این همونیه که شما رو در قیامت جمع میکنه. قیامتی که لا ریب فیه، هیچ شکی در این قیامت نیست. خسرو الذین خسرو انفسهم فهم لا یؤمنون. خیلی اینجا تعبیر لطیفه، چقدر این کتاب شیرینه. میفرماید الذین خسروا انفسهم، یعنی چی؟ خودشونو باختن. خسارت یعنی از دست دادن اصل سرمایه. یه موقع شما سودتون کم میشه، مثلا این کاسبا میگن نه آقا ارزون تر بدیم ضرر میکنیم، از سود ضرر میکنه. مثلا قرار بود 1000 تومان سود کنه، 500 تومان سود میکنه، میگه ضرر میکنه. بعضی وقتا واقعا ضرر میکنه، مثلا 1000 تومان خرید میخواد 800 تومان بفروشه. کساد و مساد رو شنیدین که آقا میگه بازار کساد و مساده؟ گفت کساد چیه؟ گفت کساد اینه که کسی نمیاد چیزی بخره، میگن بازار کساده. و خب مساد چیه؟ گفت مساد اینه که اون جنس دیروزی هم طرف میاد پس میده، که این به درد ما نمیشه مساد. حالا گاهی بازار کساده، گاهی مساده. عرض شد که اینجا میفرماید که اینا از سود ضرر میکنن، یه موقع اصلا سود نمیبره، یه موقع اصل سرمایه رو از دست میدن، این میشه خسارت. این لغت در کلام عرب از برف میاد، میگن خسر از ثلج، برف میشه ثلج. وقتی برف آب میشه از برف چی میمونه؟ هیچی نمیمونه دیگه، میشه هیچ. نه اصلا آب میشه میره تو زمین. شما الان یه تابستون مثلا یه زمستون زحمت بکش برف انبار کن، یه انبار بزرگیت مثلا تهیه کنین، برف انبار کنین توش تمام زمستون، بعد تابستون هم برین از این انبارتون استفاده کنین، چی درش باز بکنین چی توش نمونده، بهم میگن برف انبار. برف انبار مثل درس خوندنای ماست. میگن شما چقدر درس خوندین؟ میگیم خیلی درس خوندیم، از 7 سالگی تا حالا داریم درس میخونیم دیگه. مثلا 12 سال درس خوندیم میشیم دیپلم. میگن چی داره دیپلم داریم؟ دیپلم یعنی چی؟ یعنی هیچ. 12 سال در سابق کسی درس میخون، ارشد که فاضل هندی در سن 8 سالگی مجتهد شده بود. بعد میگه تعجب نکن، تعداد زیادی بودن که قبل از بلوغ مجتهد شدن. بعد یکی یکی اسامی اینا رو نقل میکنه که در قبل از بلوغ. حالا ما 12 سال درس خوندیم تازه میشه دیپلم، یعنی هیچ، میشه برف انبار. این درس خوندنای ما. برف رو شما وقتی انبار میکنی، وقتی در انبار باز میکنی، نه سود میبری نه اصلا سرمایه میمونه، این میشه خسارت. حالا اینجا میفهمید الذین خسروا انفسهم، خودشونو میبازن، خسارت میکنن، یعنی اصل سرمایه رو از اصل سرمایه کیه؟ خودشون. خود آدم مگه کیه؟ من همون 70 سال عمرم دیگه، این میشه من. خب 70 سال، به یکی گفتن چند سال داری؟ گفت 50 سال ندارم. 50 سالم رفته دیگه، اون 50 سالی که رفته. خب میگه چند سال؟ میگه 40 سال دارم. 40 سال ندارم. اونی که الان تا اینجا اومده شد 40 ساله، 40 سال ندارد. این عمر رفت. به یکی گفتن تو بزرگتری این بچه؟ گفت این. گفت چرا؟ گفت چون این استاد مطهری، آقای شیرازی، استاد علی آقا شیرازی، گفته بود من 50 سال ندارم، این 5 سال ندارد، این مونده 55 سالش مونده، مال من 5 سالش مونده. اونی که مونده بیشتر داره یا اونی که خرج کرده؟ حالا بر تقدیر اینجا تعبیر آیه این است که خسرو انفس ها، میگه اینا یه کسایی هستن که خودشونو باختن. فهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن به این حقیقت. حضرت علامه میفرماید که الایتان، این دوتا آیه که الان قرائت کردیم، به منزله شرح اون آیه اولن. الحمد لله الذی خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور، میفهمد اینجا که میگه لمن ما فی السماوات و الارض، استدلال به ملک میکنه. خیلی اینجا تعبیر زیباست. ببینیم ملک، ما دو جور ملک داریم، بارها عرض کردیم. یه موقع ملک اعتباریه. ملک اعتباری این است که این کتاب ملک من است، منم این کتابم، این کتاب از شما میاد، این کتاب از من میگیرید، اینجا ملکیت من تمام میشه. اما یه موقع ملکیت حقیقی است، من مالک خاطرات خودم هستم، شما میتونید خاطرات منو از من بگیرید، تصاویر ذهنی منو از من بگیرید، این میشه ملک حقیقی. خداوند مالکیتش از این سنخ دومه. لذا من هم مالک یک ساختمان هستم، ممکنه من ملکم زیاد بشه، آقا جزاکم الله، کل تهران بشه ملک من، اما خداوند اینجوری مالک کل عالم نیست. خداوند اونجوری مالک کل عالمه که ما مالک تصویرمون تو آینه ایم، اون ملک حقیقی ماست، یعنی بودش به بود ماست. لمن ما فی السماوات و الارض، اونجا که میگه لله، یعنی اینجور ملکی. حضرت علامه میفرماید فلهو کل ما فی العالم، هر چه در عالم هست ملک خداست. من کل ما یصدق علیه کلمت و ما، هر چیزی که بهش کلمه ما موصوله صدق میکنه. یعنی چیز، چیز یعنی چی؟ چیز یعنی من خودم یه چیزم، لباسم چیزه، علم منم چیزه. علم من چیزه یا ناچیزه؟ نه ناچیزه، یعنی کما ناچیز یعنی در مقابل، یعنی بود در عدم، ناچیز یعنی عدم. یعنی بدون چیز، نه کم چیز. آخه ناچیز تو زبان فارسی معنی کم چیز استفاده، مثلا میگه این آب مثلا مقدارش ناچیزه در مقابل آب دریا. این ناچیزی که ما میگیم عدم چیز، یعنی هیچ. شما الان کلام شما هست یا نیست؟ هست. تأثیر داره یا نداره؟ داره. میشه چیز. من و کلام من و تأثیر کلام من، شما و شنوایی شما و تأثیر شنوایی شما، شما و نگاه شما و تأثیر نگاه شما، علوم شما، قدرت شما، حیات شما، من، اینا همه چیزه. خدا مالک همه چیزه، یعنی مالک همه ایناست. مالک خود آب، آب خودش یه چیزه، صفات آب یه چیزه، افعال آب که یه چیزه دیگه. آب وقتی ما میخوایم تشنگی ما رو برطرف می‌کنه، میشه یه شی. چیز یعنی شی، شیئیت مساوی با وجوده، یعنی موجود. این میشه چیز. خدا مالک اون چیزه. هر چیزی داره هر جایی اثر ایجاد میکنه مال خداست. خودش مال خداست، صفتش مال خداست، اثرش ملک خداست. میفرماید اینجور مالک است. ولا ریب ان هذا الملک غیر الملک الدائر بیننا فی ظرف الاجتماع والمدنیه القابل للنقل والانتقال. این ملکیت غیر از ملکیتی که ما تو جامعه داریم منتقل میشه. من خانم رو به شما میفروشم، شما خانه من رو میخریم، من مالک پول شما میشم، شما مالک خانه من میشه. این جا به جا میشه این ملکیت. بل هو قیام الاشیاء بهی. مالکیت خدا یعنی قوام اشیاء به خدا. یعنی شما وقتی وای میسین جلوی آینه، قیام تصویر به شماست. شما بری کنار، قیام از بین میره، تصویری باقی نمیمونه. تصویر شماست، شأنی از شؤون شماست، شما مالک اون تصویرین. خدا اینجور مالک همه چیزه، یعنی قوام اشیاء. الله لا اله الا هو الحی القیوم. علش علی حسری است. یعنی همه جا قوام همه چیز به خداست. فرماید که اون اینجور قوام داره. بل هو قیام الاشیاء به سبحانه به حیث و یکون و له تصرف فی ما شا کیف ما شا. در هر چی که بخواد، هر جوری که بخواد تصرف میکنه. یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا اعدون غیرو. ای خدایی که هر کاری که بخوای میکنی. البته یه جایی میگه من هر کاری بخوام میکنم، یه جایی دیگه هم نشون میده که چه جوری کار میکنه. یه جا میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، یه جای دیگه میگه من هر کیو که اناب کنه هدایت میکنم. یهدی الیه من اناب، یذل من یشا و یهدی الیه من اناب. یه جا میگه یهدی من یشا و یذل من یشا. هر کیو بخوام گمراه میکنم، هر کیو بخوام راه نشون میدم. این غیر از اونه که من داد میزنم میگم من هر کاری دلم بخواد میکنم. این از اون گردن کلفتی و طغیانه. اون اول میگه من هر کاری بخوام میکنم، هر کیو بخوام هدایت میکنم. بعد نشون میده کیو هدایت میکنه، میگه من هدایتو گذاشتم در انابه، برو انابه کن من هدایتت میکنم. پس نمیشود که انابه کرد و هدایت نشد، ممکن نیست. انابه یعنی دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. اینجا میفرماید که غیر انه سبحانه، او هر کاری بخواد بکنه میکنه. اما این کلام یک شیر نر خونخاره نیست که اون میگفت در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. میگفت جبر عالم اینجوره، نه اینجوری نیست. غیر انه سبحانه اختار الرحمت فلا يتصرف الا بالرحمه. خدا رحمت رو اختیار کرد. یا من سبقت رحمته غضب. من دستم کوتاه از چراغ، هر کی بلده روشن کنه. من یه 40 ساله میخوام چراغ دل خودم رو روشن کنم، روشن نمیشه. حالا چراغای اینجا که دیگه هیچ، دستم کوتاه. اونی که باید چراغ روشن کنه خداست. غیر انه سبحانه اختار الرحمت فلا یتصرف الا بالرحمه. رحمت یعنی چی؟ یعنی هو افاظت و شی ما یطلب و یستحق و یسالو. یعنی هر کی هر چی بخواد و طلب کنه و مستحقش هم باشه خدا بهش میده. این میشه رحمت. گندم میخواهد که بشه خوشه، خدا بهش میده. این میشه رحمت. یعنی خودشو در معرض قرار بده، خودشو در معرض قرار بده، آنچه را که با حقیقتش بخواد اونو بهش میده. من اگه بس 1000 سالم بشنم دعا کنم خدا یا یه کاری بکنی من بشم گلابی مثلا، خب نمیشه. سیب دعا کنه بشه مثلا خورما، نمیشه. اینا تمثیله، ما بیشتر دعاهامون آخه اینطوریه، میگیم ای خدا من میخوام بشم علامه طباطبایی. این همونه که من دارم میگم الهی من مثلا بشم گیلاس، آلبالو دعا میکنه بشه گیلاس، گیلاس دعا میکنه بشه آلبالو، نمیشه. با دعا که گیلاس آلبالو نمیشه، گیلاس باید بشه گیلاس، آلبالو بشه آلبالو. این میشه اون استعداد ذاتی. خدا به این اون استعدادش رو شکوفا میکنه هر چی که هست. البته انسان این وسط معلقه، گیلاس یا آلبالو معلوم نیست، انسان چیه معلوم نیست. انسان با اختیار خودش راهش روشن میشه. سیب نمیتونه اختیار کنه بشه گلابی، اما انسان میتونه اختیار بکنه بشه گیاه، انسان میتونه اختیار کنه بشه چهار پا، انسان میتونه اختیار بکنه بشه سنگ، از سنگ هم پست‌تر بشه. حالا اینجا میفرماید که رحمت یعنی افاضه به شیء آنچرا که طالب است و مستحق است و درخواست میکند. لذا یسأله من فی السماوات و من فی الارض، آنچه در آسمان و زمین است دائما از خدا داره درخواست میکنه. اگر آب وارد جان من میشه تشنگی منو برطرف میکنه، چون در تمام لحظات داره از خدا ساقیگری را درخواست میکنه، لذا خدا بهش میده این ساقیگری. خدا به آب ساقیگری میبخشه، من وقتی آب میخورم تشنگی من با آب برطرف میشه. فلا جرم یجز المؤمن به احسانه جزاء حسنا، پس در نتیجه محسن و به سبب احسانش جزای حسن میده. ولی مسیح به اساعته جزا ان وفاقا، مسیح هم جزایی میده که مطابق همون اساعشه. این معنای لمن ما فی السماوات و ما فی الارض. به همین خاطر در انتهای این آیه در ادامه فرمود کتب علی نفسه رحمه، همه چیز مال اونه ولی بر خودش رحمت رو نوشته، یعنی به هر کسی افاضه میکنه آنچه که درخواست میکنه و طلب میکنه. بعد فرمود لیجمعنکم الی یوم القیامه، اگه کسی درست عمل نکرد اونجا جاش معلومه، کارش معلومه. بعد فرمود الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. حالا اینجا یه بحث کوتاه ادبی هم هست میگذاریم. بعد فرمود و لهو ما سکن فی اللیل و النهار، آنچه که در شب و روز سکونت پیدا میکنه و آرامش پیدا میکنه همه ملک خداست. و هو السمیع العلیم، اینجا میفرماید که این شبیه همونه که جعل از ظلمات و نور و کان تقدیم اللیل لکون سکون علیق به اللیل و بر نهار مقدم کرد، چون شب زمان سکونه. و کان تقدیم الظلمات علی النور ایزن به تلمیع اللیل، در شب چه سکونت پیدا میکنه؟ همه ملک اوست، افکار و حوادث و حقایق و خوابها و همه ملک اوست. بعد در ادامه فرمود که قل اغیر الله اتخذ ولیا، حالا شما بگو یک چنین خدایی من غیر این خدای کسی دیگه رو ولی بگیرم؟ خدایی که همه عالم ملک اوست، ملک حقیقی اوست و غیر او صاحب هیچ چیزی نیست، من کیو ولی بگیرم؟ قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، خدایی که آسمان و زمین رو نه فرمود خالق، فرمود فاطر، چون خالق اونیه که از مرکب خلق میکنه، اما فاطر اونیه که از بدون اجزا خلق میکنه، یعنی خلقت ابتدایی. خلقت ابتدایی میشه فاطر. آسمان و زمین از چی خلق کرده؟ ابتدایا خلق کرده دیگه، نمونه قبلی نداشته که. خدایی که فاطر آسمان و زمین است و هو یطعم ولا یطعم، خدایی که اطعام میکنه و اطعام نمیشه، کل این عالمو تغذیه میکنه، تغذیه مادی و معنوی. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، بگو به من امر شده که من جز اولین کسانی باشم که در مقابل این قدرت تسلیم میشم. لا تکونن من المشرکین، به من امر شده که مشرک نباشم، در کنار یک چنین قدرتی کسی رو شریک این قدرت ندانم. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من در صورت عصیان از عذاب اون روز عظیم میترسم. من یسرف عنه یوم اذن فقط رحمه ذالک الفوز المبین. فوز مبین نجات از اون آتشه. هر کسی که اون آتش خیلی عبارت قشنگه. من یسرف عنه یوم اذن. یسرف مجهوله. کسی که اون آتش ازش بازگردانده بشه در آن روز، این مورد رحمت واقع شده. کی بر رحمت میکنه؟ خدا رحمت میکنه. پس خدا آتش رو برمیگردونه. پس کار دست خداست. ذالک الفوز المبین. الف و لام سر خبر مفید حسره. یعنی رستگاری مبین فقط و فقط همین نجات از اون آتشه. بعد این آیه بلند و فرمود. خیلی این آیه قشنگه. یکی از اون شش آیه ایه که امیرالمومنین فرموده. نه این نیست، شبیه اینه. و این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو. اگر خدا تو رو به یک ضرری مبتلا بکنه، فلا کاشف له الا هو، غیر خدا احدی نیست که بخواد این ضرر رو برگردونه. و این یمسسک به خیرن فهو علی کل شیء قدیر. اگر اونجا اون آیه اینه که اگر تو رو به خیر بخواد به نوازه، احدی نمیتونه اون خیر رو برگردونه. اینجا در به جای اون میفرماد فهوه علا کل شیء قدیر، اگه بخواد به تو خیری برسونه و هر چیزی قادره. در روایت هست که اگر خدا به عبد چیزی رو اراده بکنه، اگر آسمان و زمین بر علیه اون عبد اقدام میکنن، هیچ کاری از پیش نمیبرن. و اگر خدا بخواد بر یک عبدی یک ضرری رو برسونه، اگر آسمان و زمین بخوان در این ضرر جلوگیری بکنن، قادر نیستن. آسمان و زمین جمع شدن که موسی به دنیا نیاد. فرعون با همه قدرتش، نمرود با همه قدرتش میخواد داستان جناب موسی جالبتر از داستان جناب ابراهیمه، چون موسی در دامن خود همون ظالم پرورش پیدا میکنه. این میخواد موسی رو از بین ببره در دامن خودش. میگه حالا اینو میذاریم تو دامن خودت بزرگش تا بفهمی که تو خدا هستی یا ما، تو خدایی. بفرما آقای خدا. تمام لشکرشو بسیج کرده که موسی به دنیا نیاد، همه رو مأمور کرده، همه رو زیر نظر آمار رو دارن که کدام بچه به دنیا میاد، کی به دنیا میاد، آمار دست ایناست دیگه، همه رو بازرسی میکنن. نه تنها به دنیا میاد، بلکه در دامن خودش بزرگ میشه. فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوان و حزنا، از آب گرفتنش تا مایه دشمنی و حزن و غم اندوهشون بشه. چرا؟ چون خدا خواسته. من این فرزندم که به دنیا آمده بود، محمد مهدی، اون سال خیلی سال پیش، نه خیلی سال نه انسان 100 سال پیش مثلا 14 سال پیش از حاج آقا امجد سوال کردم، گفتم آقا من چه وظیفه‌ای دارم برای تربیت ایشون؟ حاج آقا فرمودن که خدا به مادر موسی گفت اگه برای بچت نگرانی بندازش تو دریا. این حرفو نمیشه همه جا زد. اگه برای بچت نگرانی بندازش تو دریا. کی میتونه ادعا کنه من میتونم بچه‌مو تربیت کنم؟ بله، البته بعدها یه جمله دیگه شو فرمود که پدر و مادر وظیفه دارن اسباب هدایت بچه رو فراهم کنن، ولی هدایت دست اینا نیست. اسبابشو فراهم کنن تا اونجایی که دستشون میرسه. ولی اینکه این کلام تأثیر میگذارد در این جان، این کار کیه؟ کدام کلام در کدام جان اثر میذاره؟ گفت بندازش تو دریا. میترسی از فرعون و جنودش؟ بندازش تو دریا. انداختش تو دریا، خدا چجوری بزرگش کرد. بالاتر از موسی کیه؟ یوسف. این یه صفحه شناخنامه قرآن رو اگه تماشا کنید، سایت تبیان هست. ما یه چیزی از تفسیر المیزان نوشتیم. ما رو تفسیر المیزانه، ما فقط خلاصه کردیم یه کوچولویی. اونجا این عبارت اومده، خیلی لطیفه. من خودم از تمام اون شناخنامه که مال کل قرآنه به این صفحه خیلی علاقه دارم. داستان یوسف. میگه این داستان، این فرمایش علامه است، این داستان نشانه قهر و غلبه خداوند بر اسباب است. چرا؟ چون همان سببی که قراره بمیرانه زنده میکنه. کی گمش میکنه؟ که اسمش از روزگار صفحه روزگار محو بشه؟ برادراش دیگه. کی پیداش میکنه؟ برادرش. چی چشم یعقوب رو کور میکنه؟ پیراهن یوسف. چی بینا میکنه؟ همون پیراهن یوسف. کی بنا داره یوسف رو رسوا کنه؟ زلیخا. کی یوسف رو از تهمت مبرا میکنه؟ همون زلیخا. میگه الان هست حسل حق. چی قراره یوسف رو خار کنه؟ زندان. چی باعث رسیدنش به مقامات میشه؟ همون زندان. اگه زندان نمیرفت که به اون مقام نمیرسید که. نه اون طرف اینو میدید، نه خواب پادشاه مصر به این میرسید، نه میبردن از تو زندان میبردنش. کار وقتی میرسه باریک میشه، باریک میشه، داره میبره، یه دفعه نجات پیدا میکنه. افتاده ته چاه، در اوج ناامیدی کاروان میاد میارتش بیرون. حالا اومد بیرون نجات پیدا کرد، از چاه در اومد، افتاد تو چاه عمیق، داره میره بشه برده. برده که نمیشه هیچ، چی میشه؟ عزیز عزیز مصر. در بهترین شرایط زندگی در خانه عزیز مصر. همه اسباب برعکس عمل میکنه. هر چی میخواد عمل کنه اینو خارج کنه میبردش بالا. چرا؟ علامه فهمد چون دلشو داده دست خدا. علیکم السلام. میگه این داستان داستان بنده است که خودش رو به خدا سپرده و خداوند ولایت امرش رو به عهده گرفته. این داستان داستان یه چنین مردی است. شما ببین خدا چجوری حرکتش میده. بعد آخرش میفهمد از این داستان فهمیده میشه که در اوج ناامیدی آغاز امید است. این جمله خیلی در زندگی ارزشمنده، چون ما خیلی وقتا ناامید میشیم در مسائل مادی و معنوی و تربیتی و خانوادگی. میفهمید اوج ناامیدی آغاز امید است، چون اوج ناامیدی شما موقعی بود که ته چاه بود. در اوج ناامیدی نجاتش دادن. اوج ناامیدی اون موقعی که داره به عنوان برده فروخته میشه. الان فروختنش شد برده، تمامه دیگه، میره میشه عزیز عزیز بس. اوج ناامیدی در زندانه، چند سال هم گذشته، ولی آخر این زندان چیه؟ آخر این زندان عزیز مصر شدنه. لذا فقط اوج ناامیدی آغاز امید است. فقط این داستان داستان یک عبدی است که خدا ولایت امرش رو به عهده گرفته. آخرش خیلی قشنگه. آخر داستان. آخرش که با پدرش روبرو میشه. خیلی داستان لطیفه. آخرش میفرماید که داره با پدرش حرف میزنه، یه دفعه کلامش عوض میشه. با پدرش داره حرف میزنه، میگه پدر، شیطان بین من و برادرانم، این نعمتی که خدا به من داده، بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم فاصله انداخت، یک باره کلامش از تکلم با پدرش تبدیل میشه به مناجات. علامه خیلی لط، انگار خودش اونجا بوده، میفرماید انگار تو دل یوسف بوده. میفرماید چون داشت نعمتهای خدا رو میگفت، یک دفعه زیر و رو شد، یاد خدا افتاد، اصلا جانش زیر و رو شد. یه دفعه برمیگرده میگه فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. کلامش از مخاطبه با پدرش تبدیل میشه به مناجات. بذارین آزاد بشن، ما هم آزاد بشیم. حالا اینجا این فرماید که و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یمسسک بخیر. خدا اگه خیری رو اراده کرد، هیچ کس، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. صلی الله علیه و آله. این جلسه ما تا روز 15 فروردین ماه با اجازه شما دیگه تعطیل میشه. 15 فروردین اذان مغرب رو من دیدم ساعت 1:45. اگه سلامی دارین ساعت 6:30 ما این جلسه‌مون رو شروع می‌کنیم ان شاء الله. پس 15 فروردین ساعت 6:30 میشه ان شاء الله. امید خدا ان شاء الله. التماس دعا داریم در این ایام نورانی امشب و فردا و ایامی که در پیشه.